به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه اول اردیبهشت شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز دوشنبه صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه تا در کنار تازه ترین ها پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا از یک پاپ متفاوت براتون بگیم، پاپ فرانسیس که امروز در 88 سالگی درگذشت. سری هم میزنیم به فستیوال کوچه که حالا بسیاری به احتمال برگزار نشدنش واکنش نشون دادند و سرنوشت اون هنوز به طور دقیق مشخص نیست. گفته میشه که مجوزی برای برگزاریش صادر شده اما ابعادش مشخص نیست. درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت، اما ابتدا بشنوید تازه ترین خبرها رو این ساعت با همکارم جمشید زند.
با سلام. در پی درگذشت پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک کلیسای کاتولیک، رهبران جهان از وی تجلیل کردند. دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهور و رهبران نهادهای اتحادیه اروپا، رؤسای جمهور آمریکا، روسیه، پادشاه بریتانیا، نخست وزیر هند، رهبران جهان عرب و ده ها رهبر دیگر جهان در پیام‌های خود بر نقش پاپ فرانسیس در پیشبرد صلح جهانی و ارزش‌های انسانی تاکید کردند. برخی کشورها مانند اسپانیا، برزیل و آرژانتین به مناسبت درگذشت پاپ عزای عمومی اعلام کردند. پاپ فرانسیس که در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری زاتوریه در بیمارستان بستری بود، صبح دوشنبه در سن 88 سالگی درگذشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه قانون مشارکت راهبردی جامعه با ایران را امضا کرد. شورای فدراسیون روسیه در روز 27 فروردین این پیمان راهبردی 20 ساله بین دو کشور را تصویب کرده بود. در بخش از ماده اول این پیمان گفته شده در صورتی که یکی از طرفین مورد تجاوز قرار گیرد، طرف دیگر نباید هیچ گونه کمک نظامی یا غیر نظامی به متجاوز ارائه کند و باید تلاش کند اختلافات بر اساس منشور سازمان ملل و دیگر ابزار قابل اجرای حقوق بین الملل حل و فصل شوند. این سند در اواخر دی ماه سال گذشته در سفر مسعود پزشکیان به مسکو به امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسید. امضای این سند 20 ساله با مخالفت‌هایی در داخل و خارج از کشور روبرو شده و منتقدین می‌گویند اجرای آن وابستگی ایران به روسیه را بیشتر می‌کند. در آستانه دور سوم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر خارجه، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به چین سفر می‌کند. آقای عراقچی پیشتر و یک روز قبل از دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به روسیه رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داد که ممکن است مسکو در توافق تازه هسته‌ای با ایران نقش کلیدی به عنوان مقصد احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و داور نقض توافق‌ها ایفا کند. روسیه و چین از حامیان اصلی ایران در جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند. برخی رسانه‌های ایران روز دوشنبه از قطع یارانه نزدیک به 500,000 نفر در دو ماه گذشته خبر دادند. به گزارش خبر آنلاین، مقایسه اعداد دو ماه اخیر نشان می‌دهد که یارانه نقدی 436,000 نفر حذف شده و این در حالی است که هنوز آیین‌نامه جدیدی در خصوص شاخص‌های جدید برای حذف خانوارها از یارانه نقدی به ید دولت نرفته و تصویب نشده است. در شنبه هفته جاری وزیر کار دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد امسال بر اساس قانون بودجه یارانه 17,000,000 نفر قطع می شود. به گفته احمد میدری، در قانون بودجه قطع یارانه 30 دهک بالای جامعه بر اساس درآمد قید شده و این افراد بر اساس گزارش‌های مرکز آمار رده‌بندی شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید، از جمله مطالبی که همکارانم در ساعت اخیر منتشر کردند درباره کمپین معلولان ایران هست که به دلیل بی‌توجهی و نومیدی اعضا پس از حدود 9 سال تعطیل شده. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و ما در ابتدای این ایستگاه 19 در یکی از تازه ترین خبرهایی که پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده، در آمریکا نشریه اکسیوس اعلام کرده که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره ایران و البته مسئله جنگ در نوار غزه امروز گفتگویی داشته باشه. ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها پیرامون این گفتگوهای ایران و آمریکا رو از سیاوش سعادتیان.
بحث عمومی درباره مذاکره ایران و آمریکا وارد سومین هفته خود شد. حالا عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه دوبار به صورت غیر مستقیم مذاکره کردند. اول در مسقط پایتخت عمان و بعد در روم پایتخت ایتالیا. حالا هفته سوم همچنان به صورت فشرده پیش می‌رود. عباس عراقچی قرار است راهی چین شود تا روز سه‌شنبه با مقامات آن کشور درباره این روند رایزنی کند. او پیشتر به روسیه هم رفته بود. در این میان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگوید با سه کشور اروپایی نیز در این زمینه رایزنی شده، اما او درباره شکل نقش‌آفرینی آنها این گونه میگوید:
استناد به موضوع چیزی که به عنوان سازوکار ماشه ازش نام میبرن از طرف اروپایی ها به هیچ عنوان سازنده نیست.
قرار است گروه های کارشناسی دو طرف از ایران و آمریکا روز چهارشنبه و پیش از نشست شنبه آینده به مسقط بروند. آقای بقایی این دیدار را در ادامه دو نشست پیشین توضیح میدهد:
در این دو جلسه ما متمرکز بودیم روی چارچوب ها و مواضع کلی هر یک از طرفین، لذا لازم هست که در نشست فنی ما یک مقدار جزئی تر ورود بکنیم به مواضع هر یک از طرفین در چارچوب هایی که مد نظر بوده و در این دو جلسه به اطلاع همدیگر رسوندیم.
ایران و آمریکا هر دو فضای مذاکرات را سازنده ارزیابی کردند و از دامن زدن به گمان زنی ها خودداری کردند، اگرچه گزارش های زیادی درباره این روند دیپلماتیک منتشر می شود. از آن جمله روزنامه گاردین گزارش داده که ممکن است روسیه نقشی کلیدی در توافق احتمالی آینده داشته باشد. از طرفی فضای مجازی مملو از اظهار نظرهای ناظران در این زمینه است، چون که موافق یک توافق میان ایران و آمریکا و جلوگیری از خطر درگیری نظامی هستند و چون دسته که میگویند آنچه مورد مذاکره است با توافق پیشین یا همان برجام تفاوتی ندارد و درباره پیامدهای آن هشدار میدهند.
سیاوش سعادتیان گزارش میداد. اشاره کردم که امروز دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو قرار هست که تلفنی گفتگو بکنند. شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل به رادیو فردا میگه که آینده پیمان ابراهیم در گروه توافق هسته‌ای با ایرانه. همکارم رضا جمالی با شهرام خلدی در کانادا گفتگو کرده.
این غیر معمول هست در مذاکرات این گونه‌ای. به نظر میرسه که دو طرف حاضر شدن که علی رغم شرط‌های سنگینی که گذاشته بودند برای انجام این مذاکرات، از اون پیش شرط‌ها تا حدود خیلی زیادی کناره بگیرن یا یه مقداری در موردشون کوتاه بیان. به نظر میرسه که حداقل طرف آمریکایی پس از اینکه خامنه‌ای اصرار کرد که باید مذاکرات غیر مستقیم باشه و حتی اون رو غیر شرافتمندانه خوند، به هر حال از طرف امارات یا از طرف عربستان یا از طرف حتی روسیه این پیغام رو داد که تصور نکنه جمهوری اسلامی که ایالات متحده سرسخت خواهد بود در موضعش برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. حالا در مرحله دوم این قضیه یه مقداری روشن‌تر شد که ظاهراً به خصوص با توجه به چیزایی که آقای ویتکاف در صحبت با فاکس نیوز گفتن دو هفته پیش، در واقع من گمان نمی‌کنم حتی با وجود اینکه جمهوری اسلامی اینقدر از نظر اقتصادی و اجتماعی ضعیف هست، من گمان نمی‌کنم اگر پرزیدنت ترامپ به ویتکاف گفته بود که شما تنها در صورتی میتونی بری برای مرحله دوم که هیچ گونه غنی‌سازی نباشه، آقای عراقچی میومد به روم. و اینکه دفتر آقای جی دی ونز اخبار طرح مشترک حمله ایالات متحده و اسرائیل رو و صحبتایی که در موردش میشد رو هم درز داد به نیویورک تایمز، من فکر میکنم همه این عوامل کمک کرد که یک اعتمادسازی اولیه‌ای بشه که دو طرف بیان و وارد مرحله دوم مذاکرات بشن. ولی این کماکان تضمین کننده موفقیت مذاکرات به معنای رسیدن به توافقی که هر دو طرف ازش راضی هستند نیست.
آقای خلدی، اشاره ای داشتید که یک چیزهایی در این مذاکرات غیر معمول هست. مشخصا منظورتون از این گزاره چه هست؟
معمول این هست که وقتی که دو طرف وارد مذاکره میشن و خصوص وقتی که دو طرف در حال جنگ با هم دیگه نبودن و سابقه این مذاکرات هم دارن، شرکای دیگر مذاکرات هم در مذاکرات حضور پیدا بکنن. و در این مورد حداقل از طرف جمهوری اسلامی روسیه غایب بودنش در این مذاکرات بسیار مشهوده و از طرف غرب اینکه ایالات متحده شرکای اروپایی 5 به علاوه 1 رو زیمدخل نکرده، این باعث میشه که این مذاکرات یک حالت غیر معمول پیدا بکنه. چه بسا که پرزیدنت ترامپ در نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته بودند صریحا گفته بودند که اگر شما نیایید پای میز مذاکره، ما یک ضربه مهلکی به تأسیسات هسته‌ای میزنیم. ولی جا رو باز گذاشته بودند که اگر جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره، حاضر هستن درباره اون چیزهایی که حتی خودشون اعلام کرده بودن خط قرمز یک مصالحه‌ای بکنن. منظور من از غیر معمول این بود.
پیرو اشاره شما آقای خلدی، اتفاقا روز یک شنبه سفیر ایران در مسکو کاظم جلالی اعلام کرد که روس‌ها گفتن گلایه‌ای نداریم که در این مذاکرات حضور نداریم. اما پرسش دیگه این که ما در بین کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس یک پویایی می‌بینیم که به نظر میرسه که خیلی موافق هستن که یک توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده صورت بگیره. به نظر شما در صورت تحقق چنین توافقی، سرنوشت برنامه‌های دولت ترامپ برای خاورمیانه از جمله همین پیشبرد قرارداد صلح ابراهیم و گسترش سنتکام در منطقه به کدام سو خواهد رفت؟
ببینید، ترامپ دوست داره اون کاری رو که پرزیدنت آیزنهاور کرد انجام بده، یعنی اجازه بده که متحدین آمریکا قوی تر بشن به جای اینکه خود ایالات متحده آمریکا ناچار باشه که مداخله بکنه. من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ میخوان با توجه به قولهای بسیار سنگینی که از امارات و عربستان سعودی برای سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری در ایالات متحده آمریکا گرفتن، در این وضعیتی که یک جنگ تعرفه ها رو با اروپا راه انداختن، پرزیدنت ترامپ ناچاره که با کسانی که دشمن سنتی امریکا بودند دوستی بکنه و با کسانی که در دوستی با امریکا هرچند که ظاهرن متحد بودند، مثل عربستان سعودی، مثل امارات، اونها رو میاره متحد خودش بکنه. چون نگرانی که اروپایی ها حتی در اوج زمانی که ممکنه این مذاکرات در آستانه رسیدن به توافق باشه، مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و دردسر به وجود بیارن برای ایالات متحده آمریکا و روسیه. و توافق ابراهیم ولی در این مورد حلقه ضعیفش برخلاف تصور همه عربستان سعودی نیست. توافق ابراهیم برای اینکه موفق بشه که عربستان سعودی رو هم در بر بگیره و اسرائیل رو با عربستان سعودی در وضعیت عادی سازی قرار بده، کماکان جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست.
صدای شهرام خلدی رو میشنیدید. از سوی دیگه امروز قرار بود که وزیر خارجه ایران عباس عراقچی به صورت آنلاین در همین ساعت‌ها در بنیاد کارنگی یک سخنرانی داشته باشه، رویدادی که بسیار مورد انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و بعد از ظهر امروز رئیس بنیاد کارنگی اعلام کرد که به دلیل اینکه طرف ایرانی فرمت پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی رو نپذیرفت، این رویداد ملغا شد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
همکنون خبر اول وبسایت رادیو فردا به درگذشت پاپ فرانسیس در 88 سالگی اختصاص داره. همچنین در صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید آلبوم عکسی رو ببینید از پاپ فرانسیس، کارنامه و میراث او که عکس‌های متفاوتی هست از کودکی او و همچنین از دورانی که او حدود 13 سالی که به عنوان رهبر کاتولیکای جهان فعالیت میکرد. از پاپ فرانسیس بیشتر بشنوید در این گزارش.
خورخه ماریو برگولیو از پدر و مادری مهاجر و ایتالیایی در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین متولد شد. او در سال 2013 به عنوان نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین و نخستین یسوعی که به این مقام دست یافت برگزیده شد و به یاد فرانسیس آسیزی، قدیسی که به ساده زیستی و فروتنی معروف بود، نام فرانسیس را برای خود برگزید. او در آن زمان 76 ساله بود. فرانسیس در مقایسه با پاپ‌های پیشین رویکرد غیر رسمی تری را در پیش گرفت و شیوه زندگی ساده ای را برگزید. از جمله اینکه به جای سکونت در اقامتگاه رسمی پاپ در کاخ رسولان، در یک مهمانسرای ساده واتیکان سکنا گزید. پاپ فرانسیس با برخوردی سهلگیرانه در قبال برخی اصول مذهب کاتولیک خشم برخی پیروان محافظه‌کار این مذهب را برانگیخت. هرچند در قبال سقط جنین موضعی محکم و سختگیرانه داشت. او گرچه بر آموزه رسمی کلیسای کاتولیک مبنی بر گناه‌آلود بودن هر عمل جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی تاکید داشت، اما در عین حال برای پایان آزار و اذیت همجنسگرایان در سراسر جهان هم تلاش می‌کرد و حتی حامی جذب دگرباشان در ساختار کلیسا بود. او دسترسی و حضور کسانی که طلاق گرفته و ازدواج مجدد داشته‌اند به مراسم عشای ربانی را ساده‌تر کرد. الیزابتا پیکه، نویسنده کتاب زندگی و انقلاب فرانسیس، میگوید پاپ فرانسیس موجب نزدیکی دوباره بسیاری از کاتولیک‌های طرد شده یا سرخورده به کلیسا شد. فرانسیس حضور و نقش‌آفرینی زنان در مراسم کلیسا و رهبری واتیکان را توسعه داد، اما در عین حال بر سنت کلیسای کاتولیک مبنی بر اینکه تنها مردان می‌توانند کشیش شوند پافشاری کرد. پاپ فرانسیس با ارسال نامه‌ای خطاب به اسقف‌های ایالات متحده، همیاری با مهاجران را وظیفه اخلاقی دانست و برخی از چهره‌های کاتولیک دولت این کشور را به دلیل تلاش‌های فزاینده‌شان برای سختگیری‌های مهاجرتی و اخراج گروهی مهاجران نکوهش کرد. او در مقام پاپ به بیش از 60 کشور جهان سفر کرد. در سال 2024 و در حالی که وضعیت جسمیش نامناسب بود و با صندلی چرخدار حرکت می‌کرد، از 4 کشور آسیا و اقیانوسیه دیدار کرد. در سودان جنوبی در جمع هزاران تن برای برقراری صلح دعا کرد. تلاش کرد شکاف بین مسیحیان و مسلمانان عراق را پر کند و در کوبا تلاش کرد روابط این کشور با ایالات متحده را بهبود بخشد. دولت چین هرگز پاپ فرانسیس را دعوت نکرد، اما او توانست به توافقی تاریخی و جنجالی در زمینه شیوه انتصاب اسقف‌های کاتولیک از سوی پکن دست یابد. پاپ فرانسیس هرچند ناموفق، اما برای برقراری صلح بین مسکو و کیف و پایان دادن به جنگ اوکراین هم تلاش کرد. پاپ فرانسیس در پی کنارگیری پاپ بندیکت به عنوان نخستین پاپی که به دلیل وضعیت جسمی استعفا می کند به این مقام برگزیده شد. موضوعی که باعث شد در شرایطی غیر معمول تا زمان درگذشت بندیکت در سال 2022 در طول نزدیک به یک دهه همزمان دو پاپ زنده در کنار هم حضور داشته باشند. فرانسیس در طول زندگیش با مشکلات جسمی متفاوتی دست به گریبان بود. از جمله بخشی از ریه‌اش را در جوانی از دست داده بود. در سالهای بعد هم از مشکلات زانو، سیاتیک و بیماری‌های مکرر ریوی رنج می‌برد. پاپ فرانسیس در نیمه فوریه 2025 به دلیل یک عفونت تنفسی رو به وخامت در بیمارستانی در روم بستری شد. 110 تن از 140 کاردینالی که در مجمع اسقف‌ها برای تعیین جانشین او حضور داشته و پاپ بعدی را از میان خود انتخاب خواهند کرد، خود پاپ فرانسیس به مقام کاردینالی ارتقا داده بود.
مادر لیبراچی دالینویدیا که سیامو فراتلی توتی.
درباره پاپ فرانسیس میشنیدید. بازگردیم به ایران. وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. این واکنش محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، به خبری است پیرامون توافق وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی. از اهداف این تفاهم‌نامه تولید منابع آموزشی و اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان اعلام شده. ارزیابی سعید پیوندی، تحلیلگر حوزه آموزش، رو درباره این موضوع بشنوید.
من فکر می‌کنم که در حقیقت با اینکه ما از محتوای دقیق این تفاهم نامه یا این توافقی که بین نیروهای انتظامی و وزارت آموزش و پرورش امضا شده به طور دقیق خبر نداریم، یعنی نمیدونیم، متنی منتشر نشده به طور رسمی که بشه داوری کرد حتی رو سایت وزارت آموزش و پرورش، ولی از مجموعه خبرهایی که در رسانه ها منتشر شده یا درس کرده به بیرون، میشه در حقیقت گفتش که قرار نیروهای انتظامی دخالت بکنن در بعضی از امور در مدرسه، حالا در چارچوب آموزش یا توسعه نظم و انضباط اجتماعی. این کلماتی که در رسانه ها
تأمین امنیت دانش آموزان اصطلاحی بوده که استفاده شده،
یعنی اینا در حقیقت فرصش اینه که چه اتفاقی افتاده در مدارس ایران و چه وضعیتی در آموزش ایران وجود داره که چنین دخالتی رو توجیه میکنه و دولت رو به دنبال چنین راه حلی میفرسته، در حالی که مدرسه و دانشگاه و محیطای آموزشی و فرهنگی عموما در واقع ویژگی اصلیشون عدم دخالت نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی هست. یعنی در حقیقت اینا فضاهایی هستند که در اونجا باید نسل‌ها با هم دیگه گفتگو بکنن، باید پرورش، امر پرورش و آموزش صورت بگیره و چیزی که با زور و پلیسی و برخورد امنیتی زیاد آبشون توی جوی نمیره. بنابراین در حقیقت میشه گفت این احتمالاً از یه ضرورت و یک درک ناشی شده و این ضرورت برمیگرده به احتمالاً نیازی که دولت حس میکنه در برخورد با دانش آموزا، برای اینکه تمام اون
یعنی نتیجه اون اتفاقاتی که در دو سه سال اخیر خصوصا ما در مدارس شاهد اون بودیم، وقتی که بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی، اون چیزی که در مدارس دخترانه مشخصا ما شاهد اون بودیم، شاید فکر میکنید که این گونه تحولات بوده که حالا پای نیروی انتظامی رو میخواد به مدارس ممکنه باز بکنه؟
یک فضای عمومی اون جاهایی که جوان ها امروز حضور دارن حکایت از یه نوع شکاف فرهنگی عمیق با نظام ارزشی حکومتی و فرهنگ حکومتی میکنه با نسل جوان از یه طرف، و از طرف دیگه یه نوع بیپروایی و شجاعت اجتماعی جدیدی که جوان ها دارن در زیر پا گذاشتن هنجارهای رسمی حکومتی و ابراز مخالفت فرهنگی خودشون به اشکال مختلف. بنابراین الان یه داده اساسی در جامعه ایرانه و همه در موردش صحبت میکنن، یعنی اون تفاوتی که بین نسل زد یا نسل جوانتر با در واقع نسلهای گذشته وجود داره اینه که دیگه اونها تفاوت فرهنگی و تنش فرهنگیشون رو پنهان نمیکنن یا در واقع سعی نمیکنن که یه جوری خودشون رو سازگار بکنن، بلکه آشکارا به چالش میخونن، میطلبن اون فرهنگ رسمی را، و خود این میتونه عامل چنین برخوردهایی بشه. البته صحبتهایی در مورد وجود مواد مخدر یا چیزهای اینا هم در مدارس میشه که در جای دیگه دنیا هم هست، ولی اونا دلیلی نمیشه هیچ وقت که در چنین سطحی و با چنین در واقع ادعایی وزارت آموزش و پرورش بره به سراغ نیروهای امنیتی و وزیر آموزش و پرورش که باید وزیر فرهنگ و پرورش و نماد در حقیقت علم و پرورش و فرهنگ باشه، خودش رو سرباز یک در واقع دستگاه امنیتی بدونه و دستگاه انتظامی بدونه، و این یه نوع سقوط فرهنگی جامعه هست. یه زمان آقای خمینی در سال 42 به در اون سخنرانی معروفش در مسجد اعظم خطاب به شاه گفته بود که شما فقط 2 ساعت این رادیو رو دست ما بدین تا ما فرهنگ جامعه رو درست بکنیم. امروز تمام دستگاه‌های تبلیغاتی، فرهنگی، مدارس، رادیو تلویزیون، رسانه، همه چیز دست حکومته، ولی کماکان حکومت برای ساکت کردن نسل جوان، برای ترسوندن و تهدید نسل جوان احتیاج داره که خودشو در واقع وزیر آموزش و پرورش خودشو سرباز آقای رادان معرفی بکنه، و این در حقیقت همه سقوطی که در جامعه ما اتفاق افتاده رو میتونه به روشنی نشون بده.
سعید پیوندی در فرانسه بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
در ایران سالهای اخیر هر چند وقت یک بار یک رویداد فرهنگی به یک بار خبرساز میشه. امروز قرعه به نام فستیوال کوچ است که در 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره برگزار شدن و نشدنش منتشر شده. از این فستیوال رنگارنگ که چند سالی است بوشهر میزبانانه، از بابک غفوری آذر بشنوید.
چند ساعت ابهام در برگزاری یک برنامه فرهنگی پرطرفدار در جنوب ایران، جشنواره موسیقایی معروف به فستیوال کوچه که چند سالی است اجرای پرشورش نگاه‌ها را متوجه بندر بوشهر کرده است. شامگاه یک شنبه نادره رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید خبر لغو فستیوال کوچه در اینستاگرامش نوشته بود علارغم 2 ماه تلاش کوچه بن‌بست شد. دست‌اندرکاران فستیوال کوچه هم با تایید خبر لغو این جشن موسیقایی در بیانیه‌ای به دست آوردن آنچه برد هرز خوانده بودند را به برنده این ماجرا تبریک گفته بودند. آنها در بیانیه خود نوشته بودند که برای برگزاری این جشنواره هرچه گفتند پذیرفتیم، اما نشد. خبر لغو این جشنواره پس از آن منتشر شد که حسن مصلح امام جمعه برازجان در خطبه‌های خود در روز 29 فروردین از فستیوال کوچه با عنوان صحنه‌ای از ولنگاری، ابتذال فرهنگی و بی‌حیایی و بهانه‌ای برای آنچه ترویج اختلاط، رقص، کشف حجاب و شکستن خطوط قرمز نام برده بود یاد کرد. انتشار این خبر با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بسیاری خواستار پایبندی مسئولان دولت مسعود پزشکیان در عمل به وعده‌هایشان شدند. از جمله محسن شریفیان، مؤسس گروه موسیقی لیان و از دست‌اندرکاران فستیوال کوچه، در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرد با انتقاد از تصمیم لغو این جشنواره گفت که فستیوال کوچه تعطیل شدنی نیست.
بگم که کوچه تعطیل شدنی نیست. به شخصه خودم میام در بوشهر به اتفاق تمام دوستانمون و از شما پذیرایی میکنیم در کوچکترین نقطه از بوشهر. مگه ما تو بگیری به بندهای کمیته و غیره عروسی برگزار نکردی تو خونه همون جشن نگرفتیم؟ الان هم برگزار میکنیم، الان هم میگیریم. من میام به اتفاق دوستان در بوشهر کنار شما.
با بالا گرفتن انتقادها روز دوشنبه اعلام شد مجوز برگزاری فستیوال کوچه یک روز پس از لغوش صادر شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد حسین زندویان، سرپرست اداره کل ارشاد استان بوشهر، اعلام کرد که مجوز برگزاری فستیوال کوچه صادر شده و می تواند طبق قانون در تالار لیان برگزار شود. فستیوال کوچه قرار بود از 5 اردیبهشت آغاز شود. این جشنواره به عنوان یک برنامه هنری غیر حکومتی شناخته می شود که هنرمندان عمدتاً به طور رایگان برنامه هایشان را برای مردم و تماشاگران اجرا می کنند. سومین دوره این جشنواره در اسفند سال 1402 برگزار شد، اما در پی فشارهای حکومتی مراسم اختتامیه‌اش لغو شد.
بابک غفوری آذر بود که از فستیوال کوچه می گفت برای ما در این روز سعدی اول اردیبهشت که فرصتی است برای یادآوری او که گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند. در این روز و در این ساعت به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. اگه میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com، و رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم از جمله اینستاگرام دنبال کنید. در اونجا هم همکارانم اخبار و گزارش های رو منتشر میکنند. براتون دوشنبه شب آروم و سه‌شنبه بهتری رو آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.